السارق لقد عقد السيد الماتين هذا البحث في عدة محاور، خمسة محاور، أحدها شرائط حد السارق التي يستحق السارق بها حد السرقة، ثانيها شرائط المال المسروق و أحكامه، ثالثها ما يثبت به السرقة من الأمارات الشرعية، رابعها ماهية حد السارق و كيفية إقامة حد السرقة، خامسها لواحق في أحكام حد السرقة. هذه المحاور الخمسة تعرض إليها سيد الماتين في المقام، ولكنه قدس السر لم يتعرض إلى تعريف السرقة وما يفترق به عنوان السرقة عما يشبهها من العناوين كاللص والقفاف والترار والمختلس والمستلب والدغار. كل هذه العناوين جاء في النصوص وبين حكمها في النصوص ويفترق عن السرقة ولا يترتب عليها حد السرقة، ومن هنا ينبغي تعريف السرقة، عنوان السرقة لغة واصطلاحا. أما لغة حاصل كلامات أهل اللغة علماء اللغة أن السرقة بفتح السين وكسر الراء وفتح القاف، السرقة مصدر أو اسم مصدر، والسرق مصدر، السرقة والسرق اسم مصدر، ولفظ السرقة بفتح السين لم يرد في شيء من كلمات أهل اللغة فهو غلط مشهور. فالصحيح السرقة. وذكر الثعالبي أن في عنوان السرقة أخذ أخذ المال من الحرص، وبها يفترق عن القفاف والترار وما شابه من العناوين واللص. وأيضا هذا يعني أخذ اعتبار أخذ المال من الحرز جاء في كلمات فقهائنا. وعلى أي حال أخذ حسب اللغة والاصطلاح اعتبار أخذ المال من الحرز في تعريف عنوان السرقة، في ماهية السرقة. ثم إنه وقع الكلام في شرط وجوب حد السرقة مما ذكروا من الشروط البلوغ، المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في ترتب حد السرقة، ولكن خالف جماعة من الفقهاء فقالوا بأن السبي إذا سرق عفي في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية هكت أنامله، وفي المرة الثالثة والرابعة قطع يده. أفتى بهذا جماعة من القدماء والمتأخرين. وعلى أي حال المشهور أن السبي ليس عليه حد السرقة مطلقا. وجه اختلاف سائر الفقهاء دلالة النصوص المستفيدة السريحة في ترتب حد السرقة في المرة الثالثة والرابعة، بعد ما أوفي في المرة الأولى وحكت أن أعمله في المرة الثانية. ومن هنا ينبغي تحقيق ذلك حسب مدلول النصوص. والوجه في ذلك أن هو لا إجماع في البين والشهر لا حجية لها، فالمدار في الاستدلال على النصوص ويأتي تحقيقها. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن که عرض میکنم خدمت شما به این که خب مرحوم امام در اینجا بر حسب همون متن تحریر در پنج محور ایشون کلام دارن، مطالب گفتن مثل بقیه فقها که ابتدا وارد شرایط حد سرقه میشن، سرقه میشن که یعنی اون شرایطی که سارق استحقاق حد پیدا میکند اگر اون شرایط باشد، اگر نباشد حد اجرای حد بر او جایز نیست. و دیگه شرایط خود اون مال، این شرایط به اصطلاح سارق بوده چه شرایطی باید داشته باشد، بعد وارد شرایط اون مال مسروق میشن که اون مال باید چه شرایطی داشته باشه، حد نصابش چقدر باشه، در حرز باشه نباشه و خصوصیاتی که مربوط به خود مال مسروق هست. و بعدش هم در مایس با تو به سرقه وارد میشن، اماراتی که شرعن اثبات میشد به اون امارات خود سرقت چه اماراتیست. و اون وقت ماهیت حد سارق، کیفیت اقامه حد سارق خودش مهمه، اون تعداد ضربات، کیفیت زدن. و همچنین نواحی از احکام حد سرقت هم در خاتمهشون بیان میکند. ولی متعرض تعریف سرقت نشد، سرقه نشده عنوان سرقه ایشون. همه فقها متعرض تعریف شدن، فلذا اینجا ما یه نگاه لغوی باید داشته باشیم. اونم عرض کردم بارها خدمت بزرگواران که اهل لغت قدما، اقدمین، قریب به عصر معصومین علیهم السلام، لفظ سرقت که ما میگیم در عربی ریشه‌ای ندارد اصلا، در هیچ لغتی، در هیچ کلمات، هیچ لغوی نیامده. و غلط مشهور هست که گفته میشد، صحیحش سرقه هست به فتح سین، کسر را و فتح قاف، سرقه، از سرقه آخرشم تا. و همچنین از سرق بدون تا، این دوتا رو گفتن مصدر هست چیزه بعده. و اسم مصدر، معذرت میخوام، مصدرش از سرقه به فتحتین، مصدرش از سرقه به فتحتین بدون تا. و این دوتایی که اول عرض کردم اینا اسم مصدره. عبارت جوهری در سها، سرق منه مالا یسرقو، سرقن به تحریک، سرق مصدر گرفته. ول اسمو از سرق و سرقه، یعنی اسم مقصود اسم مصدر، سرق و سرقه. به کسر را فیهما جمیعا، یعنی هم در سرق هم در سرقه را رو کسره بدید. خلیل در العین دارد از سرقو مصدرون، مثل همین جوهری میگد، حتی خلیل اقدم بر جوهریست به صد و اندی سال، دویست سال بیشتر، معاصر امام کاظم علیه السلام بوده خلیل. و سرقه اسمون، ایشون هم داره و سرقه اسمون. بعد فیومی در مصباح هم دارد که والمصدر و سرقون، سرقون به فتحتین، والاسمو از سرق به کسر را، و سرقه مثله، یعنی از سرقه و سرق هر دو اسم مصدره. فعالبی که خب از خود از قدما و اقدمین ائمه لغت هست، ابو منصور عبدالملک ابن اسماعیل ثعالبی که نیسابوری هست، نیسابوری و متولد 350 و متوفای 423، یعنی 31 سال قبل از شیخ طوسی فوت کرده، چون شیخ طوسی متوفای 460، ایشون متوفای 423. ایشون جالب دارد، این کتاب ثعالبی اصلا کتاب بسیار زیبایی است که مانند ندارد در لغت، موارد استعمال و وجوه افتراقش رو بیان میکند، خیلی جالبه. ایشون دارد که از عمرو نقل میکند، عن عمرو، عن ابیه، ابی عمرو شیبانی. ابی عمرو شیبانی هم خب خیلی جلوتر از ثعالبی بود حتا، ایشون متولد 96 هجری و متوفای 206، یعنی 100 سال سنش بوده. و ثعالبی از عمرو عن ابیه، که یعنی پدر عمرو، که ابی عمرو شیبانی باشد، نقل میکند این رو. پس این برمیگرده، این ریشه فرق لغوی به زمان ائمه علیهم السلام و عصر ائمه علیهم السلام، توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. رد اذا کان یسرق المتاع من الاحراز فهو سارق. هر متاعی رو در حرزی باشد، حالا حرز بعدن تعریفش میاد، کسی بگیره سرقت بکنه، میشه سارق. عنوان سارق عرب بهش اطلاق میکند اگر از حرز بگیرد. فاذا کان یقطع علی القوافل فهو لص، اون دیگه لسه، به قوافل راهزن، قافل راهزنی میکند. و قرضوبون، قرضوب خیلی مستعمل نیست، اما لس در روایات خیلی زیاد اومده و حتی در روایات بحث محارب عرض کردیم، تصریح داره روایات که لس در حکم محاربه، سوا اون شهر از سلاح عملا، خود لس در حکم محاربه، سوا اون شهر از سلاح عملا. بعد قاطع طریق، بعد همینطوره، درسته. فاذا کان یدل اللصوصه و یندس لهم، کسی نگهبانی بده برای دزدها و مخفی اونا رو به اصطلاح در راه های مخفی رو به اینها نشون بده و کذا، فهو شستم، شست یعنی اون نگهبانه. بله. فاذا کان یاکل و یشرب معهم و یحفظ متاعهم و لا یسرق معهم، کسی که با اینا هم سفره است و متاع اینا رو حفظ میکنه، اساس اینا رو میکشه و فلان، این فهو لغیفون. فاذا کان یا، بله، بعد دارد که فاذا و عن الفرا قال فاذا کان یسرق دراهم بین اصابعه، یعنی روز روشن از چنگ شخص، از مشت شخص، از دست شخص، اون درهمی که دستشه، از چنگش می رو باید بین اصابعه، فهو قفافون. فاذا کان یشق الجیوب و غیرها، حالا جیب باشه، همیان باشه، چیز مختلف باشد، او ببره و بگیره، من الدراهم و دنانیر فهو ترارون. خب این عناوینی هست که اولا از کلامش معلوم میشد که در عنوان سرقه اخذ شده، کون المال المأخوذ فی هرزن، این یک. دو، فرق بین سارق و سایر عناوین مشابهه رو ایشون اینجا بیان کرده. خب عنوان دیگری که در نصوص اومده خیلی شبیه سرقت و دزدی هست، سه تا عنوان هست: الاستلاب، المستلب، الاختلاس یا مختلس، و عنوان الدغاره. در مجل بحرین دارد که فی الحدیثه لا یقطع المختلس، مختلس قطع نمیشه، حتی قطع ندارد در حدیث. المختلس من هو؟ المختلس و هو الذی یأخذ المال خفیتن من غیر الحرز، مال رو میگیره در حال مخفی، اما اون مال در حرز نیست. فرض کنید مثلا حالا در یک جایی هست
که در معرض عبور و مرور هم هست. او نگاه میکنه کسی اگه نباشه جای خلوتی باشه میاد اون رو میگیره اینطوری، یا در اماکنی که حرز حساب نمیشد مال غیر هست، او کشیک میکشه مراقب از کسی نیاد ببینه اون مالو میگیره. التفات فرمودی؟ بله. خفیه هست اما در حرز نیست. این میشد مختلص. میگد لا یقطع المختلص. والمستلب کیه؟ والمستلب هو الذی یأخذ جهرن و یهربو مع کونه غیر محارب. محارب نیست، شهر سلام نکرده، سلام نکشیده، جهرن میاد مال رو از یه مغازه میگیره و فلان میکنه، از یک بالاخره چیزی میگیره، جایی میگیره بدون اینکه در حرز هم باشه، بعد جهرن فرار میکنه، خفیه درش نیست. حالا این هم از اینکه در حرز باشه نباشه جهرن بگیرد، این میشد مستدب. یقال خلصت و شیء خلصن من باب ضربه اختطفته به سرعت قاپید رباعید. اختطفته یعنی قاپیدم رباعیدم چی؟ به سرعت علا غفله، با سرعت تردستی سریع، در حالی که فروشگاه های بزرگ الان هست خب اشخاص حواسشون نیست، این مال هم همینجور راحت در این مغازه هست، اگر خود مغازه رو حرز نگیریم درش باز دیگه تجربه فرمودید این مواظب هست با سرعت این رو بگیرد، این میشد مختلص. در ماده دغره باز دارد ترهی در مجال بحرین الدغرو کدف والفعل وزنن و معنن و فی الحدیث لا قطع فی الدغارت المعلنه، اونم دغاره هم قطع ندارد، قطعیت ندارد. تعجب فرمودی؟ خب عیف الاختلاس ظاهر، این اختلاسی که تعریف کردیم الان درش خفیه بوده این ظاهر هست علنیه، حتی خفا هم ندارد. خب والخلص الدفع لأن المختلص يدفع نفسه على الشيء الذي يختلصه. حاصل کلام این است که مشخص شد فرق بین اختلاس که اخذ شیء از فجعتن به سرعتن و بغتتن و خفیتن حین غفلتن، و مستلب چی شد آقا؟ مستلب اخذ شیء جهرن مع الفرار و الهرب، جهرن میگیرد و فرار میکند. توجه فرمودید. و دغاره چیه؟ همون اختلاس هست با همون خصوصیات حفظ بکنید، فقط خفیه رو بردارید در ظاهر. بله؟ تقریبا اخذ و شی جهرن با فرار و هرب دارد، اختلاس اینه. بعد درست اختلاس رو دارد که هو الذی یأخذ المال مختلص خفیتن من غیر الحرز، اختلاس اینه. خف استلاب، بله درسته، مستلب جهرن میگیرد و فرار میکند. ولی در دغاره چیه؟ دغاره همون اخذ و شی اختلاسن هست دیگه. بله نوشتین خودشم گفته در مجان بحرین اختلاسن از باب اختلاس میگیرد. بله و معلنه هم هست، علنی هم هست. خب اینا معانی هست که برای این لفظ گفته شده و خواستیم اینا رو بیان بکنیم که حالا این در لغته، در اصطلاح چی؟ همه فقها ها بالاجماع و الاتفاق اخذ کردن در سرقت، سرقه که باید مال در حرز باشد. این در جواهر تصریح کرده به اجماع، عبارت جواهر رو اینجا دارد که من شرطه ان یکون محرزن، یعنی مال فی حرزن باشد، به قفلن او غلقن دری بسته، او دفنن زیرزمین، زیرزمین دفن باشد، او نحو ذالک، مما یعد فی العرف حرزن لمثلی الا تحدید فی الشرع للحرز المعتبر فی القطع نصا و فتوان بل اجماعاً به قسمیه. بله حرز اصلش به اجماع محصل و منقول معتبره، ولی در شعر نیومده خود حرز رو تعریف کنه چی هست. توجه فرمودید؟ حرز هم عنوان عرفیه ایشون میگه، خود حقیقت حرز یک چیزی که از نظر عرف در یک محفظه‌ای باشد، در یک جای نگهداری شده باشد، صدق بکند. بله. خب این در معنای اصطلاحی. و اما مسئله اصلی ما که اولین محور از اون محورهای پنجگانه هست، شرایط سارق هست. سارق چه شرایطی داشته باشد؟ اولین شرطش بلوغه. بلوغ هم مشهور بین فقها هست و اجماعی نیست. جماعتی از قدما و متأخرین گفتن که در بلوغ هم در مرحله اول شرط نیست، یعنی بلوغ به این معنا شرط نیست که صبی وقتی که دزدیده بار اول او رو باید بکند حاکم، بار دوم اناملش رو بکند حک بکند، و بار سوم قطع بکند تا حدی، و بار چهارم تا مچ قطع بکند. توجه فرمودید؟ در شرایط دارد که فلو سرقت طفلو لم یحدو و یعدم ولو تکررت السرقه. این همون قول مشهوره، تکرارم بکند حدی در کار نیست. این علال قاعده هم هست، چون سبی تکلیف ندارد، رفع القلم عن السبی، علال قاعده نباید او حد بخورد. ولی خب ما من قاعدت و آمن الا وقت خص، باید نصوص رو ببینیم. و فی النهایه ایشون میگد صاحب شرایه میگد شیخ در نهایه چی میگد؟ میگد یعفا عنه اولا فان عاد ادب، بار دوم تعذیر میشد، فان عاد بار سوم حکت انامله حتی تدمی، فان عاد قطعت انامله بار چهارم دیگه قطع میشد انامل، قطع کما یقطع الرجل مثل رجل بالغ قطع میشد، بار چهارم قطع میشد. و به هذا روایاتون، این حرف کی است؟ آقا محقق صاحب شرایط در مسالک دارد مختاره المصنف، که یعنی همون قول اول باشد که حتی تکرارم بکند حدی در کار نیست، حد ندارد. مختاره المصنف رحمه الله من عدم ثبوت القطع علی السبی مطلقا هو المشهور بین المتأخرین، میگه این مشهور بین متأخرینه. والقول الذي نقله عن الشيخ في النهايه وافقه عليه القاضي والعلامه في المختلف، هم قاضی ابن زهره و ابن براج و هم علامه در مختلف اون رو موافقت کردند بعد از کثرت الاخبار الوارده به. و فی در ارشاد اذهان، ارشاد الاذهان دارد که السارق و شرط او البلوغ فالسبیو یعدب و این تکرر منه. و قال المحقق الاردبیلی فی شهره فلو سرق السبی فلا حد علیه اصلا و این فعل مرتن بعد اخرى به ها کذا بل یعدب دفع الفساد تعدید میشد و اصداحه لرفع القلم عنه، همون قاعده معروف که خب در نص و فتوه هست رفع القلم عن السبی علی القاعده حتی یبلغ. ولی الاصل، اصل نیست که حد، حکم توقیفی هست، هر حکم توقیفی نیاز به دلیل دارد، حجت دارد، وقتی که حجت یقینی نباشد از شک فی الحجی مسابق له عدم الحجیه. توجه فرمودی؟ بله. عرض میکنم خدمت شما که بعد دارد که و هذا هو المشهور بین المتأخرین حتی لم یشر المصنف هنا الى الخلاف، ولیکن قد ورد اخبار کثیره و حدهم، یعنی اخبار کثیره وارد شده که سبی هم سبیان هم حد میخورن. در ریاض دارد که وقال شیخ فی النهایه و تبعه القاضی انه یعفا عن الطفل اولا، طفل میگن یعنی مقصود سبی ممیزا، اشتباه نشد، این طفل اگر سبی غیر ممیز به اجماع و اتفاق اصلا دزدی صادق نمیشه چون ممیز نیست، اون مقصود سبی ممیز هست، ممیز غیر بالغ. فا این عدبه فا فإن عاد حکت اناملو بعد تعدیب، اگر تکرار کرد حکت اناملو حتی تدمی، فإن عاد قطعت اناملو اما یقتل البالغ و اختاره فی المختلف بعد ان نسبه الى الاکثر و نحوه شیخنا فی الروضه شهید. فقال و مستند هذا القول اخبار كثيره صحيحه و عليه الاکثر، میگه و عليه الاکثر ولا بعد فی تعیین شارع نوعا خاصا من التعذیب، بودی ندارد که شارع اینجا یه نوع خاصی از تعذیر، که همونتون تعذیر دو قسمه، یه تعذیر عمومی داریم که لله حاکم ان یعذر کل من ارتکب معصیتا و ما یراه من المصلحه حسب طاقت اون مجرم و ما یراه من المصلحه، یکی همه که موارد زیادی از تعذیب تعیین شده، ما قبلا هم عرض کردیم نصوص داره اندازش تعیین شده، توجه فرمودی؟ بله. نه دیگه خصوصش با حد فرق میکنه، اون بار اول قطع میکنن، اینجا بار اول تعدیم میکنن، بعد حک انامل میشد، اینا فرق دارد، پس فرقی با حد دارد از این جهت، اون آخر کار میرسد به حد. و او به حسنو این حرف درسته، جون میگه این تم ما ذکره و من دلالت الاخبار سیه، سابیاز میگه اون اخبار سیه تام باشد این حرفیست که علال قاعده باید بپذیریم. ما انا لم نجد شیئا من، حتی خودش رد میکنه، منها یدل علیه به تفصیل المذکور فی، که گفتن نصوص چنین ترتیبی رو ندارد، ما انها به انفسها متعارضه غیر متفقه علی تفصیل واحد، نصوص خودشون در اینجا متعارض هستن، ایشون میگه توجه فرمودی. خب والجمع بینها و تطبیقها علی ما فی النهایه فی غایت الاشکال، مقتضا جمع بین نصوص رو بخوام تطبیق بدیم بر حرف نهایه در شیخ، این مشکله، یعنی منطبق نیست تفسیر فتوای شیخ در نهایه با جمع بین نصوص مقام در مورد سبی و صعوبه، بل لعله متعذر و مع ذلک خال ان شاهد علیه و حجه، شاهدی ندارد حرف شیخ در نهایه، و یشکل تعبیل علیه مطلقا فی اثبات حکم مخالفن للاصل، هم که از قواعد داریم اصل داریم، گفتیم دیگه ما بخوایم با چنین اصل قوی که رفع القلم عن السبی و احکام توقیفی مثل حد نیاز به دلیل قطعی دارد مخالفت بکنیم، اینا مشکل میشه. ولی کما اشار اهل الماتن فی نکت النهایه بعد رفقال ولا نعم قال، صابریاد میگه خوب گفته در نکت نهایه چی، ولدی اراه تعذیر السبی و اختصار علی ما یراه الامام اردع له، اون وقت دارد که وقد اختلافت الاخبار فی کیفیت حدی فیسقط حکم آل اختلافا و عدم البوق برادت بعدها دون بعضن و ما ذکره الشیخ رحمه الله خبرون واحد، شیخ به خبری تمسک کرده، خبر واحده، لا یحکم بهی فی الحدود، به خبر واحده تنها نمیتونیم در حدود حکم بکنیم، لعدم افادتی الیقین و الحدو یسقط بالاحتمال الحدود تدرعو بش شبهات، خب اینجا احتمال خلاف بدیم حد چی میشه آقا مندفع میشد، و بل جمله حرف صابریاز اینه، و بل جمله العمل به هذه الاخبار محل ندارن و این استفاض صحاحها، گرچه صحاح این اخبار مستفیزه هست در حد استفاضه رسیده، و قرب من التواتر عددها، توجه فرمودید لما مذا، که یعنی خودشون اختلاف دارن، از تمام اون محط اصلی اشکال صابریاز بعد الاذعان به تواتر این نصوص، حتی یعنی استفاضه میگه صحاحش مستفیضه است و مجموعش متواتر، توجه فرمودید تمام اشکالش رو چی است آقا؟ این است که اینا با هم دیگه قابل جمع نمیشن، تعارض دارن، بعدا انشاءالله میرسیم در این نصوص که اینا به حسب مقتضای صناعت و فن اصول قابلیت جمع دارن، مقتضای جمع عرفی دارن. خب به من بگید ساعت، خب وقت داریم الان، تو ساعت رو دیدم وقت داریم، بعد این چقدر عقبه؟ 5 دقیقه عقب هست،
40 دقیقه هست، درسته. خب 10 دقیقه وقت داریم.
فین بقی حملها علا کون الواقع تعدیبن منوتن به نظر الحاکم. تمام این نصوص رو میگه شایسته است که ما هم بکنیم که اینا همه مفادش به اینجا منجر میشد که از باب تعدیب هست، تعذیر هست، منوت به نظر حاکم هست، چون با اختلافی که خودشون دارن معلوم میشد که این بحث به نظر حاکم هست، چون هر جای نصوص در باب تعدیب و تعذیر و حدود مختلف بود، مضمونش، اندازهش، اینا هم میکنن بر تعذیر، چون این نظر حاکم هست که مصالح چون متغیر هست، لذا عدد این ضربات و اینها هم چی میشد آقا؟ متغیر میشه، بر این هم میکنن. لا حدن کما ذکر و فی المسالک شیخونا و مقتضاه و جواز و بلوغ تعذیر لحد هنا ولا فی بعض صور ولا بأس به، اتفاق اکثر نصوص فی الدلاله علیه، ولکن لا یلائم ما اطلق المتأخرون من التعذیر. اما اینکه متأخرین هم گفتن که مطلقا تعذیر هست، تعذیر ثابته، ملائمت ندارد، چون در این نصوص تعیین شده. بازم این میخواد بگه یک تعذیر خاصیه، ایشون میخواد بگه این تعذیر هم باشد، تعذیر خاصی که در نصوص چی شد آقا؟ تعیین شده. بناءً علی ما قرروه من اشتراط تعذیر و عدم بلوغ الحد که نباید به حد برسد، و فی جریانی محل البحث و النظر لما مر، لکن ینبغی الاحتیاط به عدم القطع الا فیما اتفقت الدلاله علی. و این فهابه فی الخامسه، و احتیاط این است که قطع نکنیم، توجه فرمودید، احتیاط میگن قطع نکنیم مگر اون متیقنی که همه نصوص بر این اتفاق دارن. آخرش باز به اینجا منتهی شد که در مره خامسه کن نمیخواد بگد که همه نصوص اتفاق دارن بر چی آقا؟ قطع. حالا این حاصل نصوص هست در جواهر هم که دارد، کوتاه است عبارت جواهر، فلو سرقت تفلو لم یهد و انکان یعد به ما یراه الحاکم ولو تکررت سرقه الی خامسه فما فوق وفاقا للمشهور للاصل و حدیث رفع القلم المؤید بما سمعت و فی ما تقدم من السقوط فی الحدود السابقه، که یعنی الحدود تدرع به شبهات، توجه فرمودید، ولیکن فی النهایه یعفو عنه اولا. این شما همین رو نقل میکند، بعد آخرش میگد که فان عاد قطع کما یقطع الرجل و تبعه علیه القاضی و الفاضل یعنی علامه فی محکی المختلف ناسبا له الی الاکثر و ان کنا لم نتحققه. نعم بهذا فی الجمله روایات کثیره علی ای حالن بعد التیا ولدتی. نقل این اقوال از قدما و متأخرین معلوم شد که این مسئله اجماعی چی آقا؟ نیست. مشهور اینن که سبی تعذیر میشد، حد ندارد. بازم خود این قائلین به تعذیر اختلاف دارن بین اینکه این تعذیر مطلق و تعذیره یا نه، تعذیر منصوص معین مشخصی که در حد وارد شده، در نص وارد شده، و در مقابلم جماعتی از قدما و متأخرین قائل شدن به آن چرا که نصوص دلالت دارد، کمون مراتب که ابتداعا تعدیب و بعد حق و انامل و بعد قطع و کذا. اینها رو عمده دلیل فقط یه چیز میمونه و اون نصوص خاصه هست. اگر نصوص خاصه دلالتش واضح بود و سندش صحیح بود و فوق حد استفاضه بود و واقعا از جهت عرفی قابل جمع بود، باید ما آقا این رو بگیریم لا مناس از عمل به این نصوص. بالاخره هیچ عامی نداریم در شهر مگر اینکه به وسیله نصوص صحیحه و چیز شده، یعنی بفرمایید که تخصیص خورده، تقیید خورده. این که ایشون میگن افاده یقین بکند، این حرف نادرستیه. اگر یقین وجدانی باشد، ما در بقیه موارد نصوص هم حجت کافی هست، حجت شرعی که روایت ملاک و حجیت رو چی دارد آقا؟ واقف باشد و شبهی در دلالت و سند چی آقا؟ نباشه و مورد اعراض هم نبوده باشه. حالا این رو انشاءالله ما اعراض کل، یعنی ما اعراض مشهور رو هم هرگز قاضح نمیدونیم، مبنای فقهی ما هم همینه. که مشهور فقهای اعراض بکنن، این قاعده در سند چی آقا نیست. حالا این انشاءالله نصوص رو میرسیم و ما در اینجا انشاءالله روزهای شنبه و یک شنبه و دو شنبه رو فقه داریم، سه روز التفات فرمودی که امروز روز آخر هست در فقه، و روزهای سه شنبه و چهار شنبه رو تفسیر داریم انشاءالله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.